أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره کسانی یا اعمال و اخلاق و افکاری صحبت می کردیم که مانع از اجابت دعاست، یعنی مانع از ظهور اجابت دعاست، یا مانع از سرعت اجابت دعا، یا تعابیر دیگری که مشابهش هست. همچنان که در مورد مهمترین شرط یا مهمترین زمینه اجابت گفتیم عبارت است از انبساط وجودی، نقطه مقابلش مهمترین زمینه یا شرط برای عدم اجابت ضیق وجودی است، انقباض وجودی است. در تعابیر عرفانی و عرفان عملی دو تا اصطلاح وجود دارد، یکی قبض است و دیگری بست. اون شرایط روحی که سبب می شود سالک، آرامش، بهجت، سرور و تعابیر مشابهش رو داشته باشه، ادراک حضوری داشته باشه و در واقع محل تجلیات رحمانی و رحیمی خدای متعال باشه رو بهش میگم بسته وجودی. همین هایی بود که تا به حال میگفتیم که زمینه یا مهمترین زمینه اجابت دعاست. در مقابل حالت قبض وجود دارد، حالیست که سالک سرور و بهجت ندارد، لذت نمی برد، رحمت رو ادراک نمی کند، بلکه گرفتگی دارد، بلکه به نوعی مغموم، مهموم و متأثر از عواملی دارد که اوی احساس می کند یا چیزی را از دست داده است یا چیزی را که باید به دست بیاورد از دستیابی به آن ناتوان است. اون چرا که مربوط به انبساط و بست هست زمینه‌های اجابت دعاست، چنان که گفتیم. اما اگر قبض یا انقباض و تعابیر مشابهش در وجود انسان یا در حالات و ملکات انسان و رفتارهای او رخ بده، این نشون دهنده عدم ظهور آثار اجابت دعاست. پس هرچه وجودی زیقتر، محدودتر باشه، این آثار دعا رو کمتر نشون میده، کمتر منعکس میکنه یا آثار دعا رو کمتر دریافت میکنه و رحمت گسترده نازل خدای متعال را کمتر دریافت میکنه. چنان که عرض کردم خدمتتون، مانند اینه که باران ببارد ولی ما ظرفی رو که برای جمع آوری این باران یا آب باران فراهم کردیم قد یک انگشتانه است، قد یک استکان است. باران زیاد میبارد، سیل میآید، جاهایی رو سیل میبرد، ولی در این ظرف بیشتر از اندازه خودش جمع نمیشود. پس این قبض وجودی یا انقباض وجودی یا محدودیت وجودی رو مد نظر داشته باشید. حالا برخی از حالات روحی و روانی یا ملکات نفسانی انسان اشاره به همین نکته دارد، یعنی نشان دهنده این انقباض وجودی است. به عنوان نمونه، چشم زدن اختیاری نه غیر اختیاری. غیر اختیاری رو ممکنه که جای بحث داشته باشد، اما اختیاری، کسی که دیگری رو نگاه میکنه چپش میکنه، گاهی کسی که به حیوانی نگاه میکنه او رو به کشتارگاه میفرسته به درختی نگاه میکنه میخوش کنه، به اختیار. اگه به اختیار باشی نشوندنده شرارت وجودی که تعبیر دیگرش همون محدودیت وجود هست. چنان که ویژگی های اخلاقی یا رذایل اخلاقی مانند حسادت، مانند بخل، این از ویژگی هایی است که نشان دهنده محدودیت وجودی است. چون وجود محدود است، توانایی مشاهده کمالات وجود در بیرون از خود را ندارد. و همین خاطر است که از این که دیگران چیزی داشته باشند، کمالی داشته باشند، جمالی داشته باشند، قدرتی، مکنتی و مانند اونها داشته باشند، عصبانی اند، متأثرند، اذیت می شوند و آزار می بینند. این به خاطر محدودیت وجودیش است. اگر محدودیت وجودی نداشت، اولا کمالات وجود رو در خود مشاهده می کرد، ولو مشاهده اجمالی بسیط با علم حضوری بسیط می تونست مشاهده کنه. اگر مشاهده می کرد، می دید که تمام اون چی که در بیرون از او تحقق پیدا کرده، تمام عالم گسترده در وجود او به وجود جمعی وجود دارد و متحقق است. بنابراین هرگز از داشتن دیگران، از عالم بودن دیگران، مالک بودن دیگران، سرمایه داشتن، قوی بودن، عزیز بودن، معتبر بودن، مشهور بودن دیگران متأثر نمی شد و آزار نمی دید و اذیت نمی شد. اما چون وجودش محدوده، وجود اجمالی است به گونه ای که یا کمالات را ندارد یا اگر دارد توانایی مشاهده آن را ندارد که دومی دقیق تر است، بنابراین حسادت می‌ورزد یا بخل می‌ورزد. کسی که بخل می‌ورزد در واقع مجموعه داشته‌های محدود خود را مشاهده می‌کنه. این یک. دوم این که دیگران را، فقرا را، انسان‌های دیگر را غیر از خود و مزاد و متضاد با خود می‌بینه. این دو. بعد از این دو تا ویژگی، دو تا علم، دو تا نگاه، دو تا نگرش که پیدا شد، بخل می‌ورزد از این که چیزی رو در اختیار دیگران قرار بدهد. از مال خودش را اگر در اختیار دیگران قرار بدهد متأثر می‌شود. میگه اون چرا که من در اختیار دیگران میدم سبب فقدان اون در من خواهد شد. همه اینها مقدمه بود و همه اینها یاداوری هایی بود از جاهای دیگر، برای اینکه این نکته رو اضافه کنیم که کسی که مال حرام میخورد همین ویژگی رو دارد. مال حرام، خوردن مال حرام، تصرف در مال حرام، استفاده از مال حرام نشان دهنده قبض وجودی، انقباض وجودی، محدودیت وجودی. و اگر کسی بگوید که نشان دهنده آلودگی وجود چنین فردی با شرور و آفات است، محجوب بودن وجود او به حجاب‌های مختلف ظلمانی است، به حجاب‌های مختلف طبیعی و نفسانی است. البته این که عرض میکنم خدمتتون که حجاب‌های ظلمانی یا حجاب‌های طبیعی و نفسانی، به این خاطر که غیر از این حجاب‌ها رو، مثلا حجاب‌های نورانی یا حجاب‌های قلبی و روحانی و درجات عالی رو، اکثریت خلق، حتی کسانی که اهل انبساط وجودی هستن، هم از اینها، از این حجاب‌ها رو دارن. تنها کسانی از این حجاب‌ها ندارن که به مقام نفی تعین رسیده باشن، وجودشون وجود اطلاقی شده باشد، اونم اطلاقی آنگونه که در عرفان گفته می شود که لاب شرط مقسمی شده باشن. اگر اینگونه شده باشن، بله، حالا یا به ذات یا به تبع، اگر به مرتبه لاب شرط رسیدن، ولو در مرتبه فروتر، ولو در مرتبه پایینتر، لاب شرط قسمی هم که باشه، این چنین افرادی این محدودیت ها رو ندارن. وقتی محدودیت ها رو که نداشتن، صفات رذیله برای چنین انسان های محال است، ممتنع است. بر این اساس استفاده بدون اجازه از مال مردم، تصرف در مال مردم، اون چرا که به عنوان خوردن مال مردم شهرت پیدا کرده، اینا در زندگی اونها محال است، ممکن نیست چنین چیزی اتفاق بیفتد. چون تصرف در مال مردم و مال مردم خوردن، این فرع بر قبض وجودی است و محدودیت وجودی است و محجوب بودن وجودی یا داشتن حجاب‌های ظلمانی متراکم، حجاب‌های طبیعی و نفسانی است. کسی که چنین وضعیتی رو داشته باشه، بله مال دیگران رو میخوره، به خاطر اینکه قبل از اینکه مال مردم رو بخوره احساس فقدان میکنه، احساس کمبود میکنه، احساس محدودیت میکنه، میخواد از طریق کسب و تصرف در اموال دیگران بر کمال خودش، بر لذت خودش، بر آسایش و آرام خودش، آرامش خودش بیفزاید، و حال اون که چنین چیزی امکان ندارد. آنچرا که کسی که مال حرام میخوره به عنوان مال حرام به دست میاره، اگرچه خیال میکند که لذت برده است، خیال میکند که بر آسایش او افزوده شده است، بر آرامشش افزوده شده است و در نتیجه بر کمالاتش، بر داشتهاش افزوده شده، ولی در واقع اینجور اینگونه نیست. به خاطر اینکه دچار توهم و تخیلات حیوانی شده است، حقایق را اینگونه میبیند. این مانند کسانی است که سراب را آب میبینند، آب را امر دیگر میبینند، شرور را خیرات میبینند، خیرات را شرور میبینند. در واقع چنین افرادی ابزار ادراکیشون به خاطر حجاب‌های یاد شده توانایی ظهور، بروز و فعالیت ندارن، بنابراین اون چرا باید ببینن نمیبینن. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. ما جمعی را برای جهنم آفریده ایم. اینا سه ویژگی دارند. اولین ویژگیشون اینه که قلب دارند ولی با قلبشون ادراک نمی کنند، عقل دارند ولی با عقلشون ادراک نمی کنند. دوم این که چشم دارند ولی با چشمشون نمی بینند. سوم این که گوش دارند ولی با گوششون نمی شنوند. یعنی مجاری ادراکیشون بسته شده است، توانای ادراک ندارند. در دنبالی آیه کریمه میفرمایید که اولائک کل انعام، اینا مانند چارپایان میمونن. اگر این تشبیه رو نکرده بود، ممکن بود بسیاری گمانشون این باشه که مقصود از کسانی که عقل دارن و ادراک نمی کنن کسانی هستن که صحیح و سوی هستن، مغز دارن ولی یه ضربه به مغزشون خورده. کسانی که چشم دارن و نمی بینن یعنی کسانی چشم دارن ولی نابینا هستن و عصا را می روند. کسانی که گوش دارن و نمیشنوند احتمالاً کسانی هستن که با سمعک میشنوند، بدون سمعک نمیشنوند. در حالی که با این تشبیه که بعد اشاره فرمود که اولائک کل انعام، اینا مانند انعام هستن، مانند چارپایان هستن، نشون دهنده اینه که حیوانات با اینکه چشم دارن ولی میبینند ولی آنچه را که باید ببینند نمیبینند. علف را میبینند، دنیا را میبینند، گرگ و مثلا شغال رو میبینند، بقیه چیزها رو میبینند، شهوات و غضب‌های خودشون رو ادراک میکنند، ولی اون چیزی که ورای این ادراکات در این عالم وجود داره اونو مشاهده نمیکنند و ادراک نمیکنند. چنان که حیوانات میشنوند، صدای دشمن رو میشنوند، صدای دوست رو میشنوند، صدای بچهشون، صدای پدر مادرشون، اینا رو میشنوند، ولی در این حال اونی باید بشنوند نمیشنوند. حیوانات ادراک دارند، ادراکات وهمی دارند، ادراکات خیالی دارند، بسا ادراکات عقلی هم داشته باشند و دارند، اما در این حال اون چرا که باید ادراک کنند ادراک نمی کنند. پس اون کسانی که اهل جهنم هستن کسانی هستن که ادراکاتشون متمحض در ادراکات طبیعی حیوانی شده است، یعنی میبینن مانند حیوانات، میشنون مانند حیوانات، تعقل میکنن و ادراک میکنن مانند حیوانات، ولی مجموع این ویژگی های سگانه که به شباهتشون به حیوانات انجامیده است، آخرش اینه که اولائک هم الغافلون، به خاطر غفلتشون از آن چیزهایی که باید ببینند و بشنوند و ادراک کنند اینها شبیه به حیوان شده اند. کسی که غافل هست مال مردم رو یا کسب و تصرف در مال مردم رو افزایش مال و ثروت و سرمایه خود میداند، افزایش اعتبار و شهرت خود میداند، افزایش لذت و بهجت و سرور خود میداند، و حالا که چنین چیزی نیست. آنان که مال حرام میخورند در واقع در حال خوردن آتشند. وقتی که در حال آتشند یعنی وجودشون رو می سوزاند، بسیاری از جنبه های وجودیشون رو از بین می برد. و حالا یا این سبب می شود که نخست تبدیل به یک وجود محدودی می شوند، آنگاه کار رو از آغاز شروع می کنند، یک احتمال بسیار قوی است. احتمال دیگر این است که آنچرا که اونها کمال و خوبی و لذت و سرور و آسایش و آرامش میدونستن اینا رو میسوزونه و با همین سوزوندن وجودشون انبساط پیدا میکنه. به هر حال البته پس از ظهورش، به هر حال کسانی که مال حرام میخورن از مصادیق یا از اتم مصادیق کسانی هستن که دعایشون به اجابت میرسد. البته اگر این کسانی که مال حرام میخورن این پیشینه های اعتقادی و باورها رو داشته باشند، از اتم مصادیق غیر مستجاب هستند. اما اگر این اعتقادات رو نداشته باشند، بر اثر سهوی، نسیانی، غفلتی، عصبانیتی، شهرتی، شهوتی و مانند اونها مال دیگران رو خوردن، در این گونه موارد از اتم مصادیق نیستن، یکی از مصادیق غیر مستجاب خواهند بود. این یک جهت از عدم اجابت و استجابت دعای مال حرام خور. یک جهت دیگر هم دارد. جهت اصلی همین بود که خدمتتون عرض کردم، جهت فرعی هم این است که عرض میکنم و اون اینه که کسی که مال دیگران رو میخوره دو تا خطای بزرگ انجام داده است. یکی اینه که از حوزه عدالت و اعتدال خارج شده است و در نتیجه در مقابل قوانین تکوین قرار گرفته است. کسی که در مقابل قوانین تکوین قرار گرفته باشه، دیر یا زود هر چی که قدرتمند باشد، هر چی که عزت و سختی و سربلندی و شهرت و معروفیت داشته باشه، بالاخره از پای در خواهد آمد. در مقابل قوانین هستی و سنت های تکوینی تغییر ناپذیر و تحویل ناپذیر و خدای متعال کسی نمیتواند حرکت کند. این که گفته می شود در جهت مخالف آب نمی توان شنا کرد، بله در جهت مقابل آب ممکن است کسی بتواند 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، 10 ساعت هم شنا کند. اما اگر این آب فشار قوی داشته باشد و حرکتش و سیلان و سریانش عمیق باشد، این بعد از 5 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت آخرش کوتاه خواهد آمد و متوقف خواهد شد. هر چرا که توانمند باشه توانش صرف مقابله با قوانین تکوین خواهد شد به خاطر خروجش از اعتدال. عدالتی که در مورد انسان گفته شده است، درباره مؤمن گفته شده است، درباره انبیا و اولیا و عالمان ربانی گفته شده است، اون عدالتی است که موافق با قوانین تکوینی است. یعنی اون چیزی است که در مسیر و در جهت و هماهنگ با سنت‌های الهی تحویل ناپذیر و تغییر ناپذیر یا به تعبیر دیگر قوانین تکوینی این عالم خواهد بود. کسی که مال حرام می‌خورد در این مسیر قرار دارد، چون مال حرام یعنی مالی که مختص به دیگری است و نباید از اون حوزه خاص شخصی خودش خارج بشود، مالی که باید در این نقطه و در این مدار قرار بگیرد، باید در این خانواده بچرخد یا در این فامیل باید بچرخد، وقتی از این مدارش که خارج شد سرگردان خواهد بود. این در هر مدار دیگری قرار بگیرد تا در جایگاه اصیل و شایسته و ذاتی خودش قرار نگیرد، نه فقط اثر ندارد بلکه آثار معکوس خواهد داشت. بنابراین حتی اگر خدای متعال خوردن مال دیگران را که رضایت نداشته باشند حرام اعلام نکرده بود، فرض کنین که پیامبری نیامده بود یا پیامبران که مبعوث شده بودند درباره خوردن مال حرام هیچی نمی گفتند، ولی با توجه به این که خوردن مال حرام یعنی خارج کردن یک حقیقتی، مالی، بخشی از طبیعت، بخشی از عمر انسانها، بخشی از سرمایه انسانها، برخی از زحمات و تلاشها و عرق ریختنهای انسانها، برخی از فعالیتهای جوارحی و جوانی و فکری و ذهنی انسانها را از مسیر خودش و از مدار خودش خارج کرده، طبعا باید انتظار داشته باشیم کار خلاف طبیعت آثار خلاف طبیعت هم داشته باشد. کار طبیعی یعنی کار استکمالی، کار خلاف طبیعت یعنی کاری که همراه با تنزل، محدودیت، نقص، سستی و مانند اون هست. بنابراین علاوه بر اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، مال حرام این خاصیت رو داره که کسی که این مال رو میخورد در مسیر قوانین خلاف طبیعت و قوانین خلاف تکوین و ضد تکوین قرار داده است. کیست که بتواند با خورشید درآویزد؟ کیست که بتواند بدون ابزار و وسائل و راه‌ها و طرق روشمند بتواند خلاف جهت جاذبه حرکت کند؟ کسی که در خلاف حرکت جاذبه حرکت میکنه، بالاخره این باید یا انرژیش آن اندازه باشه که غالب بر جاذبه زمین باید باشه، و یا اگر نباشه بالاخره بعد از مدتی متوقف خواهد شد و باز خواهد گشت. این یک جهته. یه جهت دیگر هم داره که اینم مهم هست، اگرچه هر دو از جهات فرعی به حساب میان نسبت به اون نکته اولی که انقباض وجودی است، اما در این حال این دوتا فرع هم اهمیت خاص خودشون رو دارن. جهت دوم این است که کسی که مال حرام یعنی مال دیگران را تصرف می کند، با جان دیگران، با نفس دیگران، با قوای نفسانی دیگران درگیر شده است. تنها با بدن دیگران درگیر نشده است که آدمی باشد ضعیف، اگر کسی مالشو گرفت دستانش توان ندارد از خودش دفاع کند، مثلا ابزار و وسائل ندارد، تیر و تفنگ ندارد که از خودش دفاع کند. اگر این گونه باشد ممکنه کسی بگه که این مالی رو که از این گرفتیم دست که ندارد، پا که ندارد، خب طبعا نمیتونه از خودش دفاع کنه، ما گرفتیم بردیم. آن گونه که مثلا گرگی از گرگ دیگری تصرف میکنه، شیری از پلنگ تصرف میکنه، اگر این تصرفات مربوط به حوزه جوارح بود و حوزه بدن و حوزه طبیعت انسان اگر بود، خب طبعا میتوانست کسی بگه که بالاخره ما غلبه بر طبیعت او پیدا میکنیم و مال او رو بردیم، او هم دیگه هیچ کار نمیتونه انجام بده، آخرش میخواد به قوانین وضعی و قراردادی و مانند اونها باید مراجعه کنه. اون قوانین هم باز مثل خودمون هستن، ما قوی تر هستیم از مجریان اون قوانین، یا حتی قوی تر هستیم از واضعان و قرارداد کنندگان اون قوانین. اما اگر موجودی رو که در اموالش تصرف میشه موجود صاحب نفس ناطقه است، یعنی موجودی است که نفسی دارد که یا در مرتبه اجمال یا در مرتبه تفصیل به اندازه کل عالم هستی توانمندی دارد، به اندازه کل عالم هستی کمال دارد، به اندازه کل عالم هستی علم و قدرت و تخیل و توهم و مانند اونها دارد، طبعا با چنین موجودی درگیر شدن نه فقط کار آسانی نیست بلکه نشدنی است. چرا نشدنی است؟ ممکنه گفته بشود که خب ما هم نفس ناطقه داریم، او هم نفس ناطقه دارد، نفس ناطقه ما هم کل عالم است، اونم کل عالم، دو تا موجودی که هماورد هم دیگه، هم کف هم دیگه هستن، این دو تا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، خب از کجا معلوم که اونا غلبه پیدا کنن و ما مغلوب واقع بشویم؟ این بدین خاطر هست که به اون نکته که در آغاز خدمتتون عرض کردم که کسی که مال حرام میخورد به خاطر توهم و تخیلی که در وجود خودش از فقدان و ضعف و نقص و محدودیت داره و توهم میکنه که اینا رو میخواد به وسیله مال دیگران پر کنه، انقباض وجودی دارد، محدودیت وجودی دارد، به تعبیر دیگر موجود کوچک و کوچولویی است. وقتی یک موجودی کوچک که شد، حالا این مال دیگری که خورده، او این کوچکی رو نداره، چون مال مردم خور نیست، چون این کوچکی رو نداره، خب او وجودی دارد که منقبض و محدود نیست و این محدودیت هایی رو که مال مردم خور نداره، این یکی داره. حالا این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا کردن. به تعبیر دیگه اون کسی که مالش تصرف شده بدون رضایت، حرکت ها و افعال و ادراکات نفسانی دارد که به وسیله این افعال نفسانی میتواند بر اون کسی که تصرف عدوانی در مالش داشته اثر بگذاره، میتونه او رو از پای بندازه، میتونه او رو از هستی ساقط کنه. البته بستگی داره به این که اون کسی که مالش خورده میشه چه اندازه از انبساط وجودی، چه اندازه از حمایت قوانین تکوینی، چه اندازه از حمایت و از استعدادها و قابلیت‌ها دریافت حمایت مستقیم خدای متعال رو داره. به عنوان نمونه در ظاهر شریعت اومده است که یتیم رو خدای متعال مخصوصا هواشو داره، یعنی یتیم این قابلی به خاطر همون یتمش، به خاطر یگانه بودنش، به خاطر تنها بودنش، این در حوزه وحدت قرار داره، شباهت و سنخیت به خدای متعال داره. کسی که به خدای متعال سنخیت داره طبعا به خدای متعال هم نزدیکتر خواهد بود. وقتی به خدای متعال نزدیکتر که شد، یعنی آثار وجودی خدای متعال یا الطاف و ظهورات و برکات خدای متعال را بیشتر درک میکنه. تعبیر دیگرش اینه که یعنی خدای متعال بیشتر او را حمایت میکنه، بیشتر او را هدایت میکنه. شاید به همین سبب باشد که بسیاری از انبیا و اولیا در طفولیت پدر مادر همه کس و کارشون از دست میدادن، یا اگرم وجود دارن پدر و مادری نبودن که از اینا حمایت کنن تا تنهایی را و یک بودن و یگانه بودن را تمرین کنن و تجربه کنن. این یگانه بودن انسان را به خدای متعال نزدیک میکنه. انقطاع انسان از غیر خدای متعال سبب اتصال انسان به خدای متعال خواهد بود. البته ممکنه کسانی که مثلا در 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی هم پدر از دست میدهن، مادر از دست میدن، خب اینا رو میتوان اسمشو گفت یتیم. ولی با توجه به این که چیزهای بسیار زیادی، لذایذ، خوشیها، اعتبارات بسیاری جای پدر مادر رو گرفتن، این در واقع یتیم نخواهد شد. بنابراین آدم 50 ساله دیگه یتیم نمیشه. قبلش کسانی، قبل از این که این پدر و مادر از دنیا برون، کسانی جای پدر و مادر رو گرفتن، بلکه بیشترش هم گرفتن، مانند اعتبارات دنیوی، مانند شهرت، مانند قدرت، مانند علم، مانند اعتبار و مانند اونها. بنابراین بنابر ظاهر شریعت یتیم، بنابر ظاهر شریعت مظلوم ناتوان، مظلوم ناتوان باز در همین حوزه یتیم قرار داره. یعنی در حوزه قرار داره که احساس یگانگی میکنه، احساس تکی میکنه، احساس تنهایی میکنه. وقتی احساس تکی و تنهایی که داشت، یا همین کفایت میکنه برای اتصال به خدای متعال، یا برای دریافت حمایت بیشتر از خدای متعال، یا برای اینکه خدای متعال حمایتش رو، قدرتش رو بیشتر شامل حالش کنه، یا اینکه نه، این احساس تنهایی و تک بودن و کس و کار نداشتن زمینه استرار رو فراهم میکنه. استرار قطعا و یقینا از مصادیقی است که خدای متعال دخالت مستقیم خواهد کرد. یعنی کسی که مستر شود و دستش از همه جا کوتاه شود، به گونه که نه امید به خلق دارد، نه به امید به طبیعت دارد، نه امید به قوم خیش دارد، نه امید به امکانات و داشته‌های خودش دارد، نه امید به آینده خودش دارد، کسی که دستش از زمین و آسمان و هر چی را که متعلق به زمین و آسمان هست قطع می‌شود، چنین فردی در حوزه حمایت خدای متعال و در کنف خدای متعال قرار می‌گیرد. و نمونه‌های دیگر هم که ممکنه همین جور باشد. به هر حال وقتی کسی مال حرام که می‌خورد، اون کسی که مالش خورده شده، چون قوای نفسانی داره، با قوای نفسانیش بر این که محدودتر از خودش و کوچکتر از خودش است، یعنی اون کسی مال حرام، مال دیگران رو به حرام می‌خورد، با اون کسی که مالش رو می‌خورن تفاوت وجودی دارند. اینی که مال حرام می‌خوره کوچکتر است، ضعیف‌تر است، اون قوای وجودیش و قوای نفس ناطقه و اون امکاناتی رو که برای اعمال قدرت در اختیارش داره، اینا رو خود به خود با این مال حرام محدودش کرده. بفرمایید که مال حرام ویش سبب می شود که قدرت او رو محدود میکنه، علم او رو محدود میکنه، توانمندی های او رو قل و زنجیر میکنه. وقتی قل و زنجیر که شد، این اگرچه ظاهرش اینه که دست داره، اگرچه ظاهرش اینه که توانمندی های بسیاری داره، ولی مال حرام اینا رو محدود کرده در باطن وجودش. وقتی این رو در باطن وجودش که محدود کرده، از طرفی هم اون کسی که مالش رو خوردن، اون یا وجودش بسیط بود یا وجودش گسترده بود، یا با همین که مال رو از دست داده به سمت تنهایی داره میره، به همین خاطر که گستره وجودی پیدا کرده. بنابراین مال حرام خور با قوی تر از خودش درگیر شده است، اگرچه خودش هم نمیفهمد. این تعبیر که به هنگامی که مال حرام خنک میخورن در واقع آتش میخورن اگرچه نمیدانند، این سخن تمثیلی نیست، سخن مجازی و کنایی نیست، این حقیقت است، این واقع است، منتها کسانی که باید ببینن نمیبینن، اما اگر ببینن مشاهده خواهند کرد که این مال حرامی که تبدیل شده است به مثلا بستنی خنک، این آتشی است که میسوزاند وجودش را، حالا یا می سوزند حدود وجود را، وجود گسترده می شود، یا البته بعد از اینکه ظهور پیدا کرد، و یا اینکه نه، بسیاری از کمالاتش را محدود می کنه، حجاب برش ایجاد می کنه، حجاب های ظلمانی برش ایجاد می کنه. خب بر این اساس کسی که با قوی تر از خودش درگیر شده است دیگه نبود انتظار داشته باشد که بتواند بر او غلبه کند یا بر دیگران غلبه کند. بنابراین نبود انتظار داشته باشد از غیب دسترسی به او بشود، نبود انتظار داشته باشد که دعایش به اجابت برسد. سر این که در برخی از روایات وارد شده است که کسی که مال حلال میخورد به حکمت میرسد، به علم میرسد، به احاطه بر عالم هستی میرسد، این به همین جهت هست که مال حلال که ناشی از تلاش و فعالیت و زحمت‌های گذشته و حال انسان باشد، این زمینه بسته وجودی رو ایجاد میکنه. در مقابلش مال حرام سبب قبض وجودی رو ایجاد میکنه، انسان رو از علم و حکمت و ایمان و آسایش و آرامش و مانند اونها دور میکنه. احادیث رو براتون بخونم که در حدیث قدسی آمده است که منکت دعا و علیه الاجابه، تو دعا کن منم اجابت میکنم، دعا از تو اجابت از من. اما فلا تحتجب و انی دعوتون الا دعوت آکل الحرام، هیچ دعایی محجوب واقع نمیشود و رد نمیشود و غیر مستجاب نمیشود مگر کسی که مال حرام میخورد. مال حرام این ویژگی رو داره. البته حالا اینکه اینجا این نمونه را آورده و میفرماید جز این یکی، این معناش این نیست که این استثناء کند و قید بزند تمام روایات قبلی را یا روایات بعدی رو که میخونیم، نه. در این گونه موارد برای اهمیت قائل شدن، برای تذکر به اهمیت چیزی، گاهی یه چیز رو درش میکنن. به عنوان نمونه مال حرام رو اگر بخواد کاملا عیان و آشکار کنه، این گونه بیانش میکنه که میگه مراقب باشید از اینکه مال حرام بخورید. این معنیش نیست که اگه مال حرام خوردید، اگه مال حرام نخوردید آدم کشید، آدم کشی عیب نداره. اینکه آدم نکشید مثلا عرض و آبروی کسی رو بردید، این ایراد نداره. نه، در این گونه موارد برای تأکید بر و بزرگ نمایی یا هویت و حقیقتی گناه رو بزرگ نشون دادن هست. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم من احب ان یستجاب دعاؤه، کسی که میخواهد دعایش به اجابت برسد، فلیطلب مطعمه و کسبه، به فکر غذاهاش باشه، به فکر کسبش باشه، به فکر آنچه که از آن استفاده میکنه و زندگی دنیاش رو داره اداره میکنه باشه. یعنی مراقب لباسش باشه، پوشاکش باشه، مسکنش باشه، خوراکش باشه، تفریحاتش باشه، کسب و کارش و مانند اونها باشه. یعنی اگر دعا باید اجابت برسه، باید طعام تمیز باشه، طیب باشه، پاک باشه، حلال باشه، لباس همچنین، شغل همچنین، اینا باید پاک باشن. اما اگر اینا پاک نبودن، اگر اینا پاک نبودن، خب قطعا آثار معکوس خواهد داشت. روایت یه بار دیگه بخونم، من فلیطلب خوندم، من احب ان یستجاب دعاه فلیطیب، پاک کنه مطعمو، مکسبش رو و شغلش رو. یعنی شغل تأثیر دارد در این که آیا دعا به اجابت میرسد یا نمیرسد. غذایی که میخوریم تأثیر دارد در این که دعای به اجابت برسد یا نرسد. لباسی که میپوشیم همینطوره، ماشینی که سوار میشیم همین گونه است، جایی که زندگی میکنیم همین گونه است، تفریحاتی که میریم همین گونه است، و هر چرا که به نوعی جزء مأکولات، مطموعات، ملبوسات و بالاخره ما از اون متصرفات ما هستند. تمام اون چرا که درش تصرف میکنیم، اینا در اجابت دعای ما تأثیر دارن. بنابراین اگر همین چرا که ما تصرف میکنیم، خب یه بخش از تصرفات همینه بود خدمتتون عرض کردم، کتابی که داریم مطالعه میکنیم اینم جز تصرفات ماست، صفحه تلویزیونی که داریم نگاه میکنیم اینم جز تصرفات ماست، این صدای موسیقی یا آوازی رو که داریم میشنویم یا شعری رو که داریم میشنویم، اینا جز تصرفات ماست، بلکه بیشتر از اینها هست. یعنی خیالات و اوهام هم همین گونه است. و قال علیه السلام لمن قال له احب ان یستجاب دعایی، شخصی به امام علیه السلام عرض کرد که من خیلی دلم میخواد که دعام به اجابت برسی، چه کار کنم؟ قال له، حضرت فرمود طهر مأکلک، خوراکت را پاکش کن، حرام رو تو زندگیت نیاور، اگر اومده پاکش کن، ولا تدخل بطنک الحرام، حرام رو در شکمت قرار نده، یعنی حرام نخور. باز اینم خدمتتون عرض کنم که این اصطلاح حرام خاری نه به معنای این است که فقط همونه که میخوریم حرامه، اما اگه نوشیدیم نه دیگه، چون حرام آشامی که نمیگن، یا حرام پوشیدیم مانی نداشته باشد، یا حرام سوار شدیم مانی نداشته باشد. نه، این کلمه حرام خوری این اصطلاح عامی است که شامل همه تصرفات می شود. لا تدخل بطنک الحرام هم همین گونه است، که یعنی نه فقط غذای حرام رو در معدت جا نده، لباس حرام هم به تنت نکن، کفش و جوراب حرام هم به پات نکن، قلم حرام هم به دستت نگی، ماشین حرام هم سوار نشو، بنزین حرام هم تو ماشین پر نکن. و عن ابی عبدالله علیه السلام: من سر و ان یستجاب دعا فلی طیب مکسبه. مشابه دعای مشابه اون چی بود که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم. بعدی: و قال علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمود که ترک لقمه الحرام احب الی الله من صلات الف رکعه تطوعا. کسی که لقمه حرام رو ترک کند، این نزد خدای متعال محبوب تر است از 2000 رکعت نماز مستحبی نافله نزد خدای متعال. اینم این توضیح رو خدمتتون عرض کنم که اگر کسی مال حرام رو ترک میکنه، نه اینکه در طول عمرشون ترک کرده است، در طول عمرش 2000 رکعت نماز نزد خدای متعال دارد، نه اینکه در ماه یا در سال، نه، در آن آن وجودش، در لحظه لحظه عمرش، در هر لحظه از عمرش 2000 رکعت نماز نزد خدای متعال، بلکه بیشتر از اون رو دارد، چون نزد خدای متعال این اهمیتش بیشتر هست. حالا اگر اینجوری هم بگیم که هر لقمه ای از حرام برابر با 2000 رکعت، اینجوری هم بگیم مانعی نداره، ولی باید اینو توجه داشته باشیم که گمان نکنیم که مثلا اگر در یک ظرفی رو 10 تا لقمه غذا هست، بگیم خب حالا 5 تا شما نمیخوریم، 5 تا 2000 تا 10000 رکعت نماز نزد خدای متعال بلکه بیشتر داریم، 10000 رکعت هم بسمون هست. نه، اون لقمه ششم رو که میخوریم تمامیم 10000 رکعت نماز رو میبره دنبال کار خودش. بنابراین مقصود از این ترک لقمه حرام، لقمه حرام یعنی تک تک لقمه های حرام نیست، یعنی ترک مال حرام است. حرام نخوردن، تصرف در حرام نکردن در هر آنی از زندگی انسان افضل است، بهتر است، محبوب تر است نزد خدای متعال از 2000 رکعت اونم نماز مستحبی. و انوها علیه السلام، باز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که رد و دانق حرام یعدل عند الله 70 حجت مبروره. کسی که یک دان، این دانق به نظر میاد که همین دانگ فارسی است که در زبان فارسی فعلا در ملک به کار میبرن، میگن یک دانگ، دو دانگ، آخرش هم 6 دانگ هست. و گاهی مثلا در یه جای دیگه میگن که هر کس دانگ خودش رو بده، یعنی سهم خودش رو بده. ولی این یک حالا اگه در فارسی هم وزن نباشه، در عربی مخصوصا در عصر ائمه علیه السلام این دانگ یک وزن بوده، یک اندازه وزن بوده، از ابزارهای توزیع بوده در زمان ائمه علیه السلام، اومده که معادل 8 دانه جو بوده. 8 دانه جو رو بهش گفتن یک دانگ. خب حالا امام صادق علیه السلام بر حسب این روایت می‌فرماید که کسی که به اندازه 8 دانه جو حرام را رد کنه، نخوره، یعدل عند الله 70 حجتان مبروره، این نزد خدای متعال برابر با 70 حج واجب مقبول و پذیرفته شده است. یعنی آدم 70 سال تو دنیا در حد بلوغ باشه، توانمند باشه، استطاعت داشته باشه، این یک. دوم اینکه این 70 سال رو علاوه بر دوران قبل از بلوغش و دوران پیریش، نه، این 70 سالو سالی یک بار حج بیشتر نمیشه انجام داد، این هر سالی یک بار حج انجام بده بشه 70 تا حج، این 70 تا حج هم حج مبرور باشه، حج مقبول باشه، هیچ کم و کاستی درش نباشه. میگه به اندازه چند دانه جور آدم اگه از مال حرام رو دور کنه از خودش، اینقدر خاصیت داره. البته حال این که ما گفتیم 8 دانه معنیش نیست که حالا اگر 1 دانه باشه ارزش نداره، نه، این دیگه وزن اون زمانه. مثل اینکه در این زمان اگر بگیم که کسی 1 گرم مال حرام رو اگر از خودش دور کنه، این معنیش این نیست که اگر گرم رو تبدیل به سود کردیم 100 قسمت شد، سودا دیگه مهم نیست. نه، این با توجه به اینکه دانگ یا دانق این در اون عصر زمان وزنه‌ای بوده، مثل اینکه در عصر زمان بگن 1 مثقال، 1 سیر، 1 جو، 1 گندم، یعنی یک تعبیر دیگر اگر بخوایم بگیم، 1 ذره مال حرام رو اگر از خود آدم از خودش دور کنه، این برابر است و افضل است یا معادل است با 70 حج واجب مقبول. وقت عکسش هم ملاحظه بفرمایید که حالا اگر کسی به اندازه 1 ذره، 1 جو یا 1 دانگ مال حرام خورد، به اندازه 70 حج مقبول را از بین میبرد. البته حالا این جهت عکسش بیشتر از این هاست، گاهی مال حرام همه چیز را از بین میبرد، نه فقط به اندازه 70 تا، تمام نمازها، تمام روزها، تمام دعاها، تمام عبادات خاص و عام انسان را از بین میبره، به گونه که هیچی باقی نمیمونه. در میان گناهان، در میان گناهانی که سبب احتجاب دعا میشه، سبب رد دعا میشه، این غیر از اون جنبه اعتقادی که خدمتتون عرض کردم، شرک و کفر و مانند اونها که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، در حوزه اعمال و رفتارها و حوزه طبیعت انسان، مال حرام بیشترین خاصیت رو داره، یعنی بیشترین مانعیت را برای اجابت دعا، برای قبولی عبادت و مانند اونها میاره. در روایت داریم که کسی که 1 لقمه مال حرام در معده‌اش باشه تا 40 شبان روز دعایش به اجابت نمیرسد. کسی که 1 لقمه مال حرام خورده باشد تا 40 شبان روز عباداتش به قبول درگاه خدای متعال نمیرسد. یعنی 1 ذره مال حرام خراب میکنه، اونم چجور خراب میکنه. اینم یکی. البته این مال حرام رو که خدمتتون عرض کردم به خاطر این کالا در روایات اومده و اهمیت بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره، و الا عنوان بعدیمون اینه که کسی که مظالم عباد را به گردن دارد، این ها همین گونه است. کسی که مظالم عباد به گردن دارد، یعنی حقوق دیگران رو به گردن دارد، اینم دعاش به اجابت نمیرسد. منتها مال حرام خوردن این اخص از مظالم هست. ممکنه در برخی از موارد مظالم باشه، ولی مظلمش از نوع مال حرام خوردن نباشه. یه جای انجام وظیفه نکردیم، ترک وظیفه کردیم، یه جای میبایست به کسی قول داده بودیم کاری انجام بدیم، انجام ندادیم، پشت گوش انداختیم، یه جایی حقش بود با توجه به خدماتی رو یا زحماتی رو که کسی برای ما کشیده کاری براش انجام بدیم، انجام ندادیم. این گونه موارد با اینکه مال حرام نیست، ولی جز مظالم هست. مظالم هم به نوعی عبارت است از مدیون شدن انسان نسبت به دیگر مخلوقات خدا. کسی که مدیون خلق الله هست، انتظار اجابت دعا رو نداشته باشد. در میان خطاها، گناهان، چنان که قبل از اینم خدمتتون عرض کردم، ملاحظه می‌فرمایید که گناهان بر 3 قسم گفتن هست: برخی ظلم بر نفس است، برخی ظلم بر خلق است، برخی ظلم بر خدای متعال. حالا درسته که اینا تقسیم بندی‌هایی شده و در واقع همه اینا برمیگرده به ظلم به نفس. وقتی ما به خودمون ظلم میکنیم، یعنی کمالاتمون از بین بردیم، یعنی استعداد رو از بین میبریم، یعنی زمینه های انبساط و گستره وجودی خودمون رو از بین میبریم. وقتی هم که ظلم به خدا میکنیم، یعنی واجبات رو انجام نمیدیم، اونم همین کار رو برای خودمون انجام دادیم. وقتی هم که ظلم به خلق خدا میکنیم، اونم همین کار رو میکنیم. منتها در 2 ظلم خودمون، یعنی ظلم انسان بر خودش و ظلم به خدای متعال، در این دوتا 1 اثر منفی داره، و اون اینه که ما به خودمون بد کردیم یا کسی به خودش بد کرده، سبب محدودیت وجود خودش شده. کسی وظائف و انجام تکالیف دینیشو انجام نداده، این هم باز به خودش ظلم کرده یا به خدا ظلم کرده، یعنی خودشو محدود کرده. اما وقتی که به دیگران که ظلم میکنیم، 2 امر منفی به دنبال داره. یکی اینه که کسی که ظلم میکنه هم به خودش ستم کرده و خودشو محدود کرده، هم زمینه آسای آرامش، لذت و رشد تعالی دیگران رو هم از بین برده. کم نیستن کسانی که در دنیا موفق نمیشن به خاطر ظلم ظالم ها، کم نیستن که در دنیا موفق نمیشن به خاطر اینکه دیگران اموالشون رو خوردن، دیگران مشاغلشون رو تصرف کردن، دیگران زمینهای رشد و کمالشون رو از بین بردن. بنابراین هر نوع مدیون بودن نسبت به خلق خدا، این آثار منفی بر نفس دارد که از بین بردن آن تقریبا یا باید بگیم نشدنی است، یا اگر هم شدنی باشد حداقل در تصور ما نیست. اینم علتش اینه که با اینکه خدای متعال رحمان است، رحیم است و همه الطاف از سوی او جاری است، بندگان هم بندگان او هستند، حالا کم و زیادش رو خدای متعال درست میکنه، ولی با توجه به اینکه لطف و رحمت خدای متعال در جای نازل میشود، در جای ساری و جاری میشود، یا در ظرفی قرار میگیرد که استعداد قبلیشو داشته باشه، مدیون بودن به دیگران استعداد قبلی رو از بین میبرد. وقتی استعداد رو از بین برد، مثل اینه که معدوم رو خدای متعال میخواد کاملش کنه، معدوم قابل کامل شدن نیست. گوسفند نبوده رو خدای متعال میخواد چاقش کنه، این امکان پذیر نیست. اما اون گوسفندی که ایجاد میکنه، این کون گوسفند معدوم نیست، امر معدوم تغییر پذیر نیست و همین خاطره که محال هست. این نکته اضافه بر این خدمتتون عرض کنم که در نوع کارهایی رو که در نوع موارد و مصادیقی رو که مدیون بودن نسبت به دیگران تحقق پیدا میکنه و دیگران حقی به گردن انسان پیدا میکنن، باید رضایت اونها رو جلب کنه. جلب رضایت اونها هم تقریبا میشه گفت که نشدنی است. در دنیا که هر کسی هر قول و قراری که میگذاره خیلی اعتباری بهش نیست، بنابراین اگر گفتیم ببخشید، گفتیم مثلا حالا دیگه ما خطا کردیم چنین و چنان، اون میگه ببخشید، او فعلا میگه ببخشید تا کارو خودش گیر نکرده. فردا وقتی ببینه کارش گیر کرده، میخواد یه نفر زیر پای خودش قرار بده تا از این پل عبور کنه. هر کسی رو که بتونه، اون که فرمود که یود الانسان لو یفتدی به بنی و امهی و ابی، هر کسی رو که داره فصیلش، قومش، قبیلش و من فی الارض جمیعا، آدمی در قیامت میخواد همه عالم رو فدا کنه تا خودش جهنم در بره. خب طبعا اگر ببینه که یه مدیونی پیدا میشه، یه بدهکار پیدا میشه، یه کسی پیدا میشه که حق به گردنش داره، طبعا از این دست بردار نیست. بله، در مراتب عالی سیر، در آخرین درجات سیر و سلوک که این انسانهایی که حق مردم به گردنشون هست، دین مردم به گردنشون هست و مظالم به گردنشون هست، اینا در این مراتب قبلی عذاب کشیدن، سختی ها کشیدن و بالاخره تحمل مرارت ها رو کردن به گونه ای که استعداد دریافت شفاعت از خدا رو داشته باشن، در اون صورتی که خدای متعال راضی میکنه خلق طلبکار را از بدهکاران به هر قیمتی که باشد، ولی تا آنجا برسد باید این استعداد فراهم بشود. فراهم شدن استعداد همانو سختی ها و گرفتاری ها و عذاب های دنیوی و اخروی همان. خب این بنابراین مقصود از مظالم این مدیون بودن هست. این مدیون بودن هم در یه جایی رو آدم میدونه، در یه جایی که میدونه اینا هم مظالم هست، ولی این گونه مظالم رو مثلا مال کسی طرف ما اومده، یا یه جایی از کسی پولی گرفتیم فراموش کردیم، حالا یادمون اومده، در دسترس هست، در دسترس نیست، اینا هنوز جزء مظالمیه که باید که در اختیار حاکم شهر باشد یا در اختیار مرجع تقلید باشد، اونا نیست. این باید خود آدم بگرده صاحبش رو پیدا کنه بهش تحویل بده. اگر خودش پیدا نشد تحویلش نداد، به وراثش تحویل بده. اگر وراثش هم پیدا نکرد، باید از طرف او صدقه بده، اگر اندازه محدوده. اما اگر سنگین هست، اگر سنگین است، مثل اون جایی است که آدم بدهکاره ولی نمیدونه به کی بدهکاره، نمیدونه چه اندازه بدهکار هست، این مظالم رو باید که به حاکم شهر یا باید مرجع تقلید، یا اگر در زمان امام باشه، پیامبر باشه، به امام و پیامبر باید واگذار کن، اونا در مسیر خودش استفاده کنن. وقتی این مظالمی رو گفتیم، تمام مظالم مالی نیست، مظالم ارض هست، آبرو هست، اعتبار هست، شهرت هست، شخصیت هست. و به عنوان نمونه، اگر کسی رو حالا در جایی، حالا در حضور دیگران یا بدون حضور دیگران تحقیرش کردیم، کوچکش کردیم، این جزء مظالم خواهد بود. کسب رضایتش لازمه، کسب رضایتش هم به اینه که جبران بشود. جبران شدنش اگر در حضور دیگران هست، باید به گونه جبران بشود که این توهم حقارت از گوش و دل شنوندگان بره بیرون. و اما اگر در حضور دیگران نبوده، رضایتش هم بر رد مظالم مالی است از طرف او و هم به جبران کردن در ادامه کار. فانهم علیه الصلاة و السلام، از ائمه معصومین مکرر نقل شده است فی ما وعد الله بهی عیسی علیه السلام، خدای متعال که حضرت عیسی رو موعظش میکرد، چند تا موعظه داره که از جمله اینه: یا عیسی قل لظلمت بنی اسرائیل غسلتم وجوهکم و دنستم قلوبکم، به ستمکاران بنی اسرائیل بگو که ظاهرتون رو شستید و آراستید ولی باطنتون رو آلوده کردید و کثیف کردید. ظاهر ترتمیز هست، روزی یک بار دوش گرفته، تمیز صابون زده، خوب ظاهرش درسته، عطر و عطرگرم لباسا کاملا درسته درست، اما باطنش چون ظلم به دیگران باطن رو آلوده میکنه. باطن در برخی از تعبیرهای روایی و اخلاقی آمده است که کسی که به ظاهر خود میرسد و به باطن توجه ندارد، ظلمها رو انجام میدهد ولی در این حال ظاهرش آراسته است، مانند چاه فاضلاب میماند. چاه فاضلاب ظاهرش اصلا نشون نمیده که کثیفه، ظاهرش ترتمیز، کاشیکاری شده است، دستشویی داره، معطر هم هست با این ضد بوهایی که میزنن، اما باطنش سر تا سر نتن هست و بدبو هست و افن هست. تعبیر دیگری باز در روایات و در نکات اخلاقی هست که کسی که اهل ظلم از ظاهرش آراسته است، مانند قبر میمونه که ظاهر قبر آراسته است، تر تمیز، گلکاری شده است، سنگهای گران قیمت داره، لامپ زده است، خیلی شیک شیک است، اما باطنش یک لاشه مردار هست. به بنی اسرائیل بگو که ظاهرتون رو شستید، تمیز کردین، اما دنستون قلوبکم، دلهاتون رو آلوده کردین. ابی تقترون یا تقترون ام علیه تجترعون، آیا غرور پیدا کردید؟ یعنی یه چیزایی دارید که خیال میکنید که اونا یه جایی به دردتون میخوره، با تکیه بر اونهاست که میگید باطن حال یه جوری میشه، یا اینکه نه جرأتتون خیلی زیاد هست، کدام میکشه؟ تطیبون به طیب لأهل دنیا، با عطر برای اهل دنیا خودتون رو معطر میکنید، و اجوافکم اندی به منزلت الجیف المنتنه، اما باطنتون، شکمهاتون مانند لاشه مردار میمونه، که انکم اقوام میتون، اصلا انگار شما خودتون مرده هستین، خودتون لاشه این، نه فقط لاشه ها در وجودتون هست بلکه خودتون لاشه هستید. اینا این اشاراتی است که از روایت به دست میاد بر اون نکاتی رو که پیش از بحثم خدمتتون عرض کردم که مال حرام انسان رو از حیات ساقط میکند، حیاتش رو محدود میکند، بنابراین کمالاتش رو محجوب میسازه. یعنی انسان علی ظاهر زنده است ولی در واقع زنده نیست، مرده است. فرق بین زنده و مرده در دو چیز است، یکی درک است و یکی فعل. آدم زنده درک است و فعال است، اما مرده درک و فعال نیست. کسی که مال حرام میخوره درک و فعال نیست، درک نیست، حقایق علمی رو ادراک نمی کنه، فعال نیست، کارهایی که سبب ارتقاء او و صعود او از جهان طبیعت بشود اینا رو انجام نمیده، کارهای انجام میده که سبب انحنا و تنزلش میشود. یا عیسی قل لهم قلموا اظفاركم من كسف الحرام، از این تعبیرها دقیقتر و کاملتر دیگه اصلا نمیشه گفت، سخن خداست دیگه. از حضرت فرمود که خدای متعال به عیسی فرمود یا عیسی به ظلمه بنی اسرائیل، به ستمکاران، به مال مردم خورها، به کسانی که به دیگران مدیونن، بگو که قلموا اظفاركم، ناخوناتون رو کوتاه کنید. در زبان فارسی میگیم که چنگالاتون از پوست و گوشت مردم در بیارین بیرون. انگار کسی که مال حرام میخوره ناخوناش ناخونای درندگان هست، این ناخونا رو انداخته تو بدن دیگران، در گوشت دیگران، در پوست دیگران انداخته. خدای متعال میفرماید که این ناخوناتون از مال حرام در بیارین بیرون، کوتاه کنین ناخوناتون رو. و اسمو اسماءکم عن ذکر الخنا، و گوشاتون رو نسبت به خنا، حالا دو تا معنا داره، یه معنا فحشا هست، یه معنای دیگه فحش هست، سخنان زشت ناپسند، گوشاتون رو ببندین، نه حرف زشت کسی رو بشنوید، تا یه وقتی خدایی نکرده واکنش نشون بدید و چیزی رو به زبان بیارید، و نه هم که هیچگاه به کسی حرف ناپسند بگید.
و اقبلوا علیه بقلوبکم، با دلهاتون به سوی من بیان، نه با لباساتون، نه با کفش و کلاهتون، نه با امکاناتتون، نه با ماشین و داشته هاتون، با دلهاتون بیاد. فانی لست و اورید و صورکم، من با ظاهرتون کار ندارم. اینکه ظاهرتون کار ندارم این معناش نیست که ما با ظاهرمون هر گونه که باشد میتوان مانعی ندارد، نه ظاهرمون نباید دیگران رو بیازارد، نباید به گونه‌ای باشد که مشمئز کننده باشد، دیگران وقتی نگاه میکنن بیاد بدهکاریشون بیفتن، بیاد غم و غصه شون بیفتن، نباید اونقدر هم به ظاهرمون رسیده باشیم که سبب اعجاب و شگفتی دیگران رو ایجاد کنیم و در نتیجه انگشت‌نما بشیم. ظاهر باید ظاهر متعارف باشه. البته اونه که در ظاهر شریعت اومده که لباساتون باید تمیز باشه، اگرچه کهنه باشه اما باید تمیز باشه. دوم اینکه باید معطر باشید، اگرچه فاخر نیست کفش و کلاهتون، البته فاخر بودنش هم دیگه هر که متناسب با خودش، و لباس کهنه پوشیدن واجب نیست، لباس نو پوشیدن هم واجب نیست، کهنه پوشیدن افتخار نیست، نو پوشیدن هم افتخار نیست. ما مظاهر شما کار ندارم، ظاهر شما باید تابعی از توابع اجتماع باشه. در جامعه نگاه کنید، اگر در جایی میرید که خب لباس شیک در داشتن رسم و رواج هست، مثلا در یک مجلس عروسی میرید، مخصوصا برای خانم ها که دیگه حتما باید لباسشون نو باشد، اولین بار پوشیده باشند و دیگران ندیده باشند، اگر رسم و رواج هست و متعارف هست مانعی ندارد، مگر اینکه این سبب بشود که واجبات دینیشون انجام ندن، سبب بشود خمسشون ندن، زکاتشون ندن، سبب بشود که شوهرشون مال حرام رو در زندگیش بیاره تا اینکه اونا رو تأمین کنه، سبب بشود که دیگران رو اذیت کنن با لباسای نوشون. در یک جلسه سه دست لباس پوشیدن ممکن اون کسانی ندارن سبب حقارتشون بشود، تحقیر بشون، کوچک بشن. اگه اینا بشود حرام است، ولی اگر اینجوری نیست، در مجلسی است که همه در یک ساعت هستن، همه سه دست لباس میارن همراهشون و ساعت به ساعت عوض میکنن، مانعی نداره. چنان که اگه در محیطی است که شرایط به گونه است، اگه لباس وصلم داشته باشه مانعی نداشته باشه. یعنی متعارف زندگی کردن، در ظاهرتون و صورتتون متعارف باشید، انگشت‌نما نباشید، نه به خاطر مارک لباستون، نه به خاطر وصله لباستون، نه به خاطر کهنه بودن کفشتون، نه به خاطر گرون بودن کفشتون، به هیچ طریقی انگشت‌نما نباشید، متعارف باشید. نگاه کنید ببینید که عامه مردم چه جوری زندگی میکنن، شما هم همون جوری زندگی کنید. نگاه کنید هم طبقه خودتون، کسانی که در رتبه و شؤون شما و همکار شما و در جامعه باشون ارتباط دارین چه جوری زندگی میکنن، شما همون جوری زندگی کنید. نه چندان فرودین که هر که نگاه کنه از شما زهد رو ببینه، هر که نگاه کنه ظاهر دینی رو ببینه، هر که نگاه کنه بگه وای چه آدم بسیار خوبی است، و نه چنان که بگن که این دیگه دینیمان شو گذاشته کنار. در هر صورت اندازه استفاده از مواهب طبیعی تابع شرایط زمان و مکان هست، نه تابع تعالیم دینی ثابت و مطلق عصر معین. بنابراین اگر جمعی اومدن خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله تو چی به جدت میمونه، جدت لباساشو نگاه کن، آنقدر وصله کرده بود امیرالمومنین لباسش رو که میگفت از اون کسی که این لباسو وصله میکنه خجالت میکشم، اگه خودش وصله میکرده میگه من از این وصله ها خجالت میکشم، وصله کرده، این وصله پاره شده، روم وصله بازی وصله دیگری. بعد گفتن که نگاه کن جدت چجور بوده، اما شما چی لباس ها ترا تمیز فاخر، به جدت نگاه کن زندگی بسیار محدود، یه اتاق فقط داشته، خونه تو رو نگاه کن که وین چقدر بزرگ هست، ده ها غلام و کنیز و مانند اونها داری، ده ها نفر برای تو بازار دارن کار میکنن. حضرت فرمود که زمان ها با همدیگر متفاوت است، شرحشو در جای دیگری عرض کردم خدمتتون. به هر حال لست و اورید و صورکم، صورت هاتون رو من نمیخوام، ظاهرتون رو من نمیخوام، و به دنبال این باشید که اقبلوا علیه به قلوبکم، دل هاتون رو بیارید، فهم هاتون رو بیارید، صفات فضیلتتون رو بیارید، ملکات اخلاقیتون رو بیارید، اعمال صالحتون رو بیارید. اما این کالا شلوارتون گرون یا ارزون، کفشتون، کلاهتون، کمربندتون مثلا قیمتی است یا قیمتی نیست، اینا اهمیتی نداره، متعارف باشید در اون بخشا. یا عیسی قل لظلمت بنی اسرائیل لا تدعونی و سحتو تحت اقدامکم والاصنامو فی بیوتکم، به ستمگران بنی اسرائیل بگو که وقتی که مال حرام تو دست و بالتونه از من چیزی نخواین، دعا نکنید، این معنیش از این که دعا نکنی نه این که حالا که مال حرام خوردیم پس بنابراین تو پس گردن مردم هم بزنین، حالا که مال مردم خوردیم کفر هم بگین، حالا که مال مردم خوردیم نمازتون هم نخونی، اینا نیست. میخواد بگه که دعاتون در این شرایط یا به اجابت نمیرسه یا آثار اجابت ظاهر نمیشه یا در مرتبه ظاهر میشود که به این آسانی بون دست پیدا نمیکنید. تا زمانی که سحت مال حرام در دست و بالتون هست و تا زمانی که بت ها تو خونتون هست، اینا رو دعا نکنید که دعاتون به اجابت نمیرسد. این مسئله بت ها هم در هر عصر و زمانی بت مناسب با خودش هست. بت عبارت است از چیزی که سبب غفلت از خدای متعال به خاطر توجه به او بشود. یعنی آدم چیزی رو در زندگیش، در شغلش، مال زندگی شخصی عمومی و مانند اونها چیزی داره که این سبب غفلت می شود، به گونه ای که خواسته او، امر او، اجابت او مهمتر است از توجه به خدای متعال. اگر اینجور شد، یکی ممکنه مالش باشه، یکی ممکنه علمش باشه، یکی ممکنه شهرتش باشه، یکی ممکنه قیافش باشه، هر کسی ممکنه چیزیش باشه، اینا میتوانن تبدیل به بت شون. فانی آلیتو ان اجیب من دعانی و ان اجابتی ایاهم لعنن لهم حتی یتفرقو. میگه که من عهد کردم، وعده دادم که هر کسی که منو دعا کنه اجابتش کنم. خب ظلمه در حالی که مال حرام تو دست و بالشون هست، اینا هم دارن دعا میکنن، میگه اینا رو اجابتشون میکنم، ولی چه جوری؟ میگه اجابتشون میکنم، اجابت من عبارت است از دوری اونها از رحمت من، آنقدر از رحمت من از رحمتم دورشون میکنم که دیگه دعا هم نخواهند کرد. خب این مباحث مقدماتیمون تا اینجا تمام شد. بحث بعدی رو که داریم میپردازیم به، خب بحثمونم تمام شده، انشالله برای جلسه آینده کیفیت دعا و آداب دعا رو خدمتون عرض خواهم کرد. آخر و دعوان و ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.